کردیم ادبیات گرانسنگ فارسی رو از شاهنامه گرفته، حتی زندگی شعرا، اینا رو بیام اقتباس کنیم و
در سینما مورد نظر
در سینما سریال و یعنی ما یک گنجینه مثلا مثل شاهنامه داریم، ولی چقدر ما در واقع تولید محتوایی کردیم که بتونه در این حال با نسل جوان در واقع ایرانی، چه حالا مهاجره چه اونجا حتی به دنیا اومده، ارتباط برقرار بکنه. و این عرقه هست. و حالا بحث ترجمه هم، حالا سوال بحث اینه که آیا آثاری که خوبم ترجمه بشه نمیتونه در واقع کامل اون ظرایف هنری زبان فارسی انتقال بده، ولی باز ارزش داره. مثلا تو ایتالیا در که شهر ناپل یه خانم دکتری اومده حافظ رو به زبان ایتالیایی ترجمه کرده. خب ما میدونیم حافظ زبانش سرشار از ایهام و اینهاست که نمیتونه کامل انتقال
30% از حافظ حالا منتقل
و ولی خب باز مثلا در نوع خودش ارزشمنده. و باید مخاطب جوان رو بدونیم که بیشتر شاید حالا مثلا اینجا خب متاسفانه آمار مطالعه در اقشار مختلف جامعه خیلی پایین هست. در اونجا باید باز آمار بگیم تو اون جامعه هدف چقدر مطالعه. حالا مثلا اونجا تو کشورهای مثلا آمریکا برای مثال بچه ها رو مجبور میکنن که ادبیات کلاسیک در واقع یا جدید اون کشور رو بیان خلاصه نویسی بکنن. ما خب مثلا آیا میشه در رایزنی در واقع ادبیات فارسی هم جایی در این زبان‌های اصلی در واقع اینترنت از زبان فارسی، یعنی نشون میده ما مخاطب زبان فارسی زیاد داریم، آیا میشه در واقع با رایزنی فرهنگی یک لاغر در بین ایرانی‌های مثلا اونجا به جایی که مثلا بیاد شکسپیر یا مثلا کمدی الهی دانته رو بیاد خلاصه کنه، در واقع بیاد زبان فارسی رو چی کنه. حالا یه چیز منباب مزا هم یکی از اقواممون در کشور خارج از کشور مجبورش کرده بودن که کتاب بسیار قطوری، یعنی اونا کتابای بسیار حجیم رو باید خلاصه نویسی کنه، و این چون حوصله نداشت اومد اون رو یه چیزی از تخیل خودش این رو در واقع داستانی گفت و معلمش گفت چه داستان زیبایی رو خلاصه کردی، اصل اون کتاب رو بیار برای من که در صورتی که اصلا کتاب نه، تخیل خودش. به خاطر عرض بنده اینه که واقعا ما وظیفه برنامه‌ریزی در کشور خیلی خوبه که یه تعاملاتی ایجاد کنن که در واقع حتی زبان فارسی که جزء بسیار کرسی‌های درس در کشورهای خارجی در دانشگاه معتبر هست بیاد یه بخش اون بچه‌ای که حالا از یه فرهنگ دیگه است بیاد به جای مثلا خلاصه در واقع یک اثری که مال فرهنگ اونش بیاد اثر فارسی که خیلی هم در واقع ارزش داره. و الان گواهی اون تعداد نسخه‌های خطی که مثلا من دوره نظامی که کار می‌کردم، نظامی گنجوی، در کمتر نقطه‌ای از جهان بود که نسخه خطی نبود و چقدر جذابیت داره. و کسی مثل کریستیانسن علت علاقش به زبان فارسی تاریخ ایران این بود که میگه من عاشق هزار و یک شب شدم و ریشه بسیاری از داستانهایی هست که در سراسر دنیا ساخته میشه. هزار و یک شب داریم ما، کله و دمنه داریم، اینها باید در واقع مخصوصا به این نسل جدید معرفی.
اینا نکات خیلی ارزشمندیه. بحث دیگرمون همین بود که ما از اینجا چه کنیم. منابعمون باید در دسترس باشه، اونجوری که آقای دکتر هم گفتن. ولی پرسش من همچنان سر جای خودشه. فکر کنید من یک مرد ایرانی هستم که مهاجرت کردم به کشور انگلیسی زبان، دغدغه‌های فرهنگی دارم، اصلا آدم فرهنگ و ادبیاتم. به فرض بگیرید که فرزندی در اونجا به دنیا میاد در خانواده من، یا فرزند خردسالی دارم میبرم اونجا، خب مراوداتش همه دیگه کم کم به زبان انگلیسی است. او در یک فضای فکر انگلیسی و زبان انگلیسی رشد میکنه. من نمیتونم بشینم نصیحتش کنم که دخترم پسرم تو ایرانی هستی پس زبان فارسی یا اهمیتی نداره برام، فکر کن ایرانی
کار
نیست
بود
یا مثلا زحمت داره براش، حالا میشه زبان دوم براش، زبانی که چه کار کنن خانواده های ایرانی که دغدغه فرهنگی دارن و انگیزه ایجاد کنن برای فرزندانشون که به زبان فارسی و فرهنگ ایرانی متمایل بشن، یا اونها که متمایل هستن اون وقت صحبت‌های استاد معنی پیدا میکنه که اگه متمایل هستن چه منابعی به چه شکلی میشه در اختیارشون.
بله ببینید این یه مسئله عامه، ما حتی تو خود ایران هم اگر به بچه‌های خودمون از همون سنین پایین قصه های ایرانی و ادبیات ایرانی رو منتقل نکنیم، معرفی نکنیم، اونها بیگانه و بدون علاقه با اون بار میان. پس ما در خارج هم اگه باشیم، بچه ما چه اونجا به دنیا اومده و چه از کودکی اونجا اومده، باید در همون دوره‌ای که داره یواش یواش شروع میکنه به یادگیری زبان، باید اولا ما فارسی باهاش حرف بزنیم. البته زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم اشکالی نداره، اون به موازاتش وجود خواهد داشت طبعا،
نیاز دارن اما باید باشه.
اما زبان فارسی رو باید پدر مادر جدی بگیرن، با بچه‌شون به زبان فارسی صحبت کنن، مفاهیم مهم زبان رو و فرهنگ خودشون رو به فارسی منتقل کنن. قصه به خصوص همونطور که فرمودم، قصه های ایرانی رو به زبان ساده برای بچه تعریف کنن. وقتی بچه به سن سواد آموزی میرسه، کتاب های فارسی، کتاب های درسی ایرانی رو در اختیارش بذارن، که حالا به بحث مدرسه من میخواستم اینو عرض بکنم،
در واقع جذابیت ها و ظرفیت های زبان فارسی و فرهنگ ایرانی رو جلوی چشم فرزندشون بذارن.
بله و فیلم های فار ایرانی که به درد کودکان میخوره و سریال ها رو براش مرتب با برنامه براش بذارن، طوری که بچه وقتی در اون سنین حساس داره یواش یواش عادت به یادگیری فرهنگ از محیط خودش میکنه، ایرانی رو هم به طور جدی فرهنگش رو یاد بگیره و بهش علاقمند بشه، چون عناصر واقعا جذابی تو فرهنگ ایرانی وجود داره که خیلی شما خودمون متاسفانه آگاهی نداریم. مثلا وقتی میبینین که در آمریکا کتاب رومی یعنی مولانا پرفروشترین کتاب شعر میشه و مولانا محبوب ترین شاعر در آمریکا میشه، به خاطر اینکه اونا متوجه شدن خب آیا تو خود ایران مردم انقدر بهش علاقه دارن؟ میدونیم خیلی علاقه دارن، ولی بالاخره خیلی هم بیگانه. خب این علتش چیه؟ علتش اینه که اون زیبایی ها، اون جذابیت هایی که در این به اصطلاح اشعار، در این ادبیات حالا از انواع مختلف هست، وقتی که ما این رو برای مهاجرا عرض میکنم به بچه هاشون منتقل نکردن، جدی نگرفتن، این بچه از اون سن که عبور کرد دیگه نمیشه اون علاقه رو درش ایجاد کرد، بچه یه چیزای دیگه ذهنشو پر کرده، فیلم خارجی، ادبیات خارجی، یا مثلا وقتی بهش میگی که نویسنده و شاعر مهم کیه، شکسپیر رو مثال میزنه، نمیتونه بگه که فردوسی چقدر قبل از شکسپیر بوده و چقدر زبانش امروزی فهمتره، یعنی امروز ما میتونیم اشعار هزار سال پیش فردوسی رو بخونیم و ازش لذت ببریم و بفهمیم، ولی اشعار شکسپیر که 400 سال پیش بوده یک انگلیسی زبان امروز همونو نمیتونه مستقیما استفاده کنه، باید ساده سازی بشه چون زبان اونها خیلی تغییر کرده. ببینید اینا یک جزئیاتی و یک ظرافتی توش هست که پدر و مادر خودشون رو باید از همون ابتدا اولا خودشون آشنا بشن.
خیلی مهمه خود بله. پدر و مادر ایرانی باید آشنایی با فرهنگ و زبان فارسی در حد معتدلش داشته باشه بله. که بعد اونها رو منتقل کنه به فرزندش
بله.
یا گاهی با بحث‌های تطبیقی
بله.
که مثلا فلان فیلمو که فرزند من میبینه یا فلان داستانو که میخونه به زبان انگلیسی در فرهنگ انگلیسی، اونقدر من آشنایی با فرهنگ خودمون داشته باشم که بگم یک داستانم ما داریم توی متون کهنمون که بله. خیلی شبیه اینه و این ویژگی‌ها رو داره، شاید اون بگه پس ما خیلی قبل‌تر از این داشتیم و این ایجاد هویت، ایجاد احترام بله. به فرهنگ. نکاتی که شما یادداشت کردید که من دوست دارم برشمرم اینا رو، یه فاصله کوتاهی می‌گیریم.
سراغ هم نمیگیریم دیگر، برای هم نمیمیریم دیگر، چرا باغ دل ما بو گرفته است، به بیبرگ و بری ها خو گرفته است. مقصود من این هست که متاسفانه در این روزگار هم کسانی که از وطن خودشون به هر دلیل دور افتادن و هم کسانی که در دیار غربت زندگی میکنن، آنچنان که باید از احوال هم با خبر نیستند. این بیگانه شدن ما انسانها به طور کلی، انسان معاصر، یکی از درداش همین بیگانه شدن با هم دیگه هست و امید اینه که این بیگانه شدن رو ما بهش بتونیم غلبه پیدا بکنیم و دوباره هویت اصلی خودمون رو پیدا بکنیم. برای اینکه این گسست به ویژه در بین ایرانی‌های مهاجر و خارج از کشور از بین بره، بهترین اتفاق اینه که اونا بتونن به وسیله زبان و ادبیات فارسی و به وسیله هنر بتونن زبان مشترکی بین اون طرف مرزها و این طرف یعنی داخل کشور و خارج کشور بین بچه هاشون به وجود بیارن. چرا؟ برای که الان نهایه به قول علما و در نهایت به قول ما معلم ها، ما ها همه فرزند یک آب و خاک و یک هویت هستیم و فرزندان فردوسی، فرزندان بیهقی، فرزندان مولوی و عطار و این بزرگان هستیم، نویسندگان امروز ما، سیمین دانشور، جلال آل احمد، اینها همه بزرگان این قوم هستند. به وسیله خوندن داستانهای اینها، به وسیله آموزش زبان فارسی و شعر فارسی به فرزندانشون مهاجرین کشور، میتونن گسست جغرافیایی که اتفاق افتاده بین اونها و داخل ایران رو، اون گسست رو، اون خلأ رو پر بکنن. خب کسی که 50 سال پیش از این مثلا از ایران رفته، الان صاحب نوه شده برای خودش در اونجا، فرزند اون اونجا به دنیا اومده، اون از پدر و مادر خودش یکم ادبیات فارسی رو یاد گرفته، فارسی صحبت کردن خیلی ممکنه براش سخت نباشه، گرچه مثل پدر و مادر نیست، اما فرزند اون چی، یعنی نوه نسل اول که میشه نسل سوم، این دیگه یه مشکل داره که با پدر و مادری داره زندگی میکنه که خیلی هم تعلق خاطر به آموختن زبان فارسی یا آموزاندن در واقع این زبان به هم دیگه ارق ندارن، تعصب ندارن، تلاش نمی کنن. من فکر میکنم که بایستی نسل اول و همینطور نسل دوم پیوند خودشون رو با نسل سوم یعنی نوه های خودشون انقدر برقرار بکنن که بگن در نهایت شما صاحب خانه هستی که ترک کردی اونو و یه روزی باید به خانه خودت برگردی و روزی که برگردی اگر میخوای احساس غربت نکنی باید چیکار بکنی؟ به همون زبان بتونی حرف بزنی، حسی که در زبان فارسی مثلا یا در هر زبان دیگه بین دو نفر برقرار میشه وقتی که همدیگر رو میبینن و سر روی شونه های همدیگه میگذارن و اولین کلمه‌ای که میاد با حسی که در زبان دیگه است ممکنه خیلی متفاوت باشه. اون آخیشی یا هر چیزی که شما فکر میکنی که در اون لحظه وجود میاد در زبان ما جاری میشه، در زبان دیگری جاری نمیشه. بنابراین من فکر میکنم راه حل آموزش مستقیم یعنی به صورت دانشگاهی و عرض کنم که مدرسی به قول معروف هم باید باشه و توسط آموزشکده هایی اونجا باید ایرانی ها تشکیل بدن و همینطور رایزن های ایرانی در کشورهای دیگه این کمک رو به اونا بکنن، در سفارت خونه ها بسته نشه رو اونا و اونا در سفارت خونه ها رو به روی خودشون بسته حس نکنن. یکی اینه، یکی همین که غیر مستقیم ما اینجا اگه یه رمان فارسی منتشر میکنیم بتونه نشر روزگار رمان فارسی خودش رو به خارج از کشور ارسال بکنه. دولت هم اینه درک کنه که کار تجاری نیست، فراتر از اونه. 5 تا 6 تا مثلا کتاب وقتی در یه خونه به هر حال مجموعه داستان، رمان، مجموعه های شعر، کارهای پژوهشی اینا به دست اون بچه ها برسه، کتابخونه های عمومی اونجا برای فارسی زبان ها داشته باشن، خب این ارتباط تا حدودی برقرار میشه. فیلم هایی که به زبان فارسی ساخته میشه اونجا برن جایی سالن های نمایش در سفارت خونه ها در جاهای دیگه داشته باشن، در مدارس، در مساجد، در هر کجایی که جمعیت جمع میشه اونجا داشته باشن، نشست های فرهنگی در اونجا ایرانی های خارج از کشور اگه داشته باشن تو اون نشست ها هم تازه ترین هایی که اونجا منتشر شده معرفی بشه به این طرفی ها. رمان‌های شاخصی که این ور مثلا مطرح شده اون طرفی ها معرفی بشه، اون اتفاق لازم به مرور انشاءالله میفته که بچه های ما در اونجا زبان و هویت فارسی خودشون رو فراموش نمی کنن، می فهمن باید فرزندان حافظ و سعدی و بیهقی و عطار و بقیه باقی بمونن.
به تعبیر اخوان ثالث، بحث ما به شیرین آبهاش رسیده. نکته جذاب و کاربردی که در محضر دوستاد به اینجا رسیدیم که خب متون درجه که ما و هویت فرهنگی ما از جاهای جذاب و با ظرفیتش باید معرفی بشه به حالا مخاطب این لحظه‌ای ما که نسل جدیدی است که در خارج از ایران داره زندگی میکنه. آقای دکتر احمدی عزیز، شما داشتید این نکاتی رو فهرستوار برمیشه موردید، من همش نگرانم که مخفول واقع بشه.
بله، من به سرعت عرض میکنم.
بفرمایید.
غیر از زبان معیار و زبان ادبی که عرض کردم بر اساس میراث فرهنگی، ما نیاز به زبان روز هم داریم که برای بچه ها در خارج و کلن مهاجرا آشنایی پیدا بشه که امروزه در ایران اینطوری صحبت میکنن. این نیاز به یک رسانه های صوتی و تصویری داره که صدا، سیما، اینترنت و فیلم ها، سریال ها، اینها که زبان امروز رو منتقل کنن به اونجا، تغییراتی که در زبان فارسی به طور طبیعی مثل هر زبان دیگری ایجاد میشه. خب پس این میشه زبان عامیانه و محاوره‌ای و زبان روز.
یکی از ابزارهای خیلی کارساز و خوب برای رسیدن به این نکته موسیقیه، قطعات موسیقی با کلام که داره تولید میشه.
بله.
به شرطی که درست انتخاب میشه، اونایی که اختلال زبانی ایجاد میکنه نباشه. ولی واقعا به یاد ماندنی ترین نکات زبانی در موسیقی اتفاق میفته که مردم به حافظه میسپرن. بله. و لذت میبرن ازش.
بله. نکته دیگه دسترسی به نشریات فارسی زبانه. در خارج نشریات خود مهاجران چاپ میکنن، ولی اینها از لحاظ محتوایی و از لحاظ زبان بسیار متفاوت هست با نشریات فاخر که ما در ایران داریم و همطور نشریات عامیانه. حتی هر دو نوع رو ما نیاز داریم که در خارج در اختیار مهاجران و فرزندانشون از نسل جدید باشه. بعد موضوع کامیونیتی یا جامعه مهاجران، ببینید وقتی ایرانی‌ها در خارج زندگی میکنن، برای اینکه بچه‌هاشون اون زبان و اون ارتباطات فرهنگی رو حفظ بکنن، نیاز به این دارن که با بچه‌های ایرانی‌های دیگه هم در ارتباط باشن، جوانها با جوانها و بزرگسالان هم به همین شکل. کامیونیتی ایرانیان خیلی مهمه که مسائل خودشون رو مطرح بکنن و نهادهای خودشون رو تشکیل بدن، مثلا نهاد مدرسه. من خودم چون در یک تأسیس مدرسه در خارج از کشور دخالت داشتم، میدونم که چقدر ایرانی ها تشنه وجود مدرسه هستن در اونجا، چقدر از این که بچه هاشون رو مجبورن به علت عدم مدرسه فارسی در اکثر دنیا، بچه هاشون رو مجبورن به مدرسه خارجی بفرستن، بعد خودشون تو خونه به زور به این بچه بگن که ایران فارسی هم مهمه، در حالی که اگر مدرسه ایرانی باشه، ساعاتی رو در اینجا، ساعاتی رو در اونجا، یا حتی کلش رو در مدرسه ایرانی میتونن بچه ها هم فارسی و هم انگلیسی رو در کنار هم بخونن و فرهنگ ایرانی رو از طریق کتب درسی، از طریق محیط،
دو زبانه در واقع بایلینگوال باشه.
بله، دو زبانه و همطور از طریق محیط بچه های دیگر ایرانی، این جزی از کامیونیتیه که ایرانیان در ارتباط با هم باشن. ارتباطات نقش اساسی در حفظ زبان داره.
جلسات و نشست های یا هماندیشی های خانواده های ایرانی که حالا نیاز به مناسبات رسمی مثل تأسیس مدرسه و اینا هم نداشته باشه، میتونه کارساز بشه.
همینطوره. بله، ببینید مدرسه ساختن خیلی کار سختی نیست. فکر میکنن که ما ممکنه تو ایران خیلی در مورد مدرسه وقتی صحبت میکنیم حساب میکنیم هزینه زیاد، محل فلان. نه، شما حتی میتونید، ما این کار کردیم خودمون دقیقا و بسیار نتیجه مثبت داشته. حتی در یک سالن که در بسیاری از آپارتمان ها وجود داره، در یک زیرزمین مثلا که به حد کافی بزرگ باشه، میان توش در هر گوشه ایش یه چند نفر، چون تعداد محدود معمولا، در هر گوشه ایش چند نفر مشغول میشن با یک معلمی که خودش یکی از این مهاجران هست. و به فارسی صحبت میکنن، کتاب فارسی رو میخونن یا در ساعات مختلفی تقسیم بندی میکنن، این کار رو انجام میدن. اون عشق و شوق رو ما باید از کودکی در این بچه ها حفظ کنیم و به هیچ وجه کوتاه نیاییم. مسئله نصیحت و اجبار نیست، مسئله آشنا کردنشون با ظرایف و زیبایی های فارسیه که این ظرایف واقعا تو فرهنگ خارجی به این شکل اصلا وجود نداره. ما اگه میخوایم روح ملی، هویت ملی خودمون رو حفظ کنیم، نیاز به این داریم که بچه ها زبانمون رو اول از همه یاد بگیرن که بتونن از منابع ما استفاده کنن، از فیلم، از کتاب، از ارتباطات اجتماعی با بین خود ایرانیان. و کامیونیتی نقش اساسی در این داره. با یک اقدامات کوچیک و جمع و جور میشه مدرسه را انداخت، نیازی به هزینه زیاد نیست. ما اینو آزمایش کردیم و دقیقاً دیدیم. و اگر امکانات بیشتری داشتن از سفارتخونه های ایران کمک بگیرن یا از به اصطلاح ایرانیان متمول کمک بگیرن، اون هم چون اشتیاق در ایرانی ها وجود داره برای این کار، اون هم قابل انجامه. یعنی در سطوح مختلف در هر شهری ایرانی ها میتونن دور هم جمع بشن و این کار رو انجام بدن برای حفظ فرهنگ خودشون بین بچه ها. و این موضوع در واقع حفظ هویت ماست. یعنی الان توی دنیای امروز به خاطر جهانی شدن مسئله ارتباطات و هویت های متفاوت و مخلوط با هم، به سردرگمی زیادی در هویت کشورها ایجاد شده. مثلا آقای ساموئل هانتینگتون معروف که حتما در مورد نظریاتش شنیدید و کتاباش، یک کتاب خاص داره به نام Who Are We؟ ما کیستیم؟ منظور این که ما آمریکایی‌ها کیستیم؟ هویت ما داره گم میشه. ما آمریکایی‌ها فکر میکردیم کشور مثلا بسیار قدرتمندی از لحاظ مسائل مختلف هستیم، ولی الان داریم میبینیم که هویت‌های مختلفی اومدن در آمریکا طوری که ما خودمون رو گم کردیم. مثلا تعریف آمریکایی بودن چیست؟ که هم شامل زبان میشه، هم شامل فرهنگ، شامل عقاید، شامل آداب و رسوم و بسیار مسائل دیگه. بله. یعنی دنیای امروز تهدیداتی درش وجود داره، حتی در کشورهای آنگلوساکسون با وجودی که انگلیسی شاید قدرتمندترین زبان دنیا باشه، اما مورد تهدیدن همون کشورها برای حفظ هویت و زبان خودشون. ما ایرانی‌ها که بیشتر، اما نقاط مثبت خودمون رو و قدرت‌های خودمون رو باید بشناسیم. مثلا یک موضوعی که خیلی از ماها اطلاع نداریم، مقام ایران از لحاظ تعداد عناوین کتب چاپی در جهانه. باورتون میشه ایران مقام هشتمو داره در بین این همه کشورهای پرجمعیت، با وجود اینکه مثلا انگلیسی زبان‌ها یا کتب در آمریکا انگلیس اینا مشتری‌ها صدها میلیون مشتری داره بالاخره به علت‌های مختلف، یا چینی‌ها صدها میلیون نفر بالاخره این به زبان‌های مختلفش چینی رو می‌خونن، یا آسیای شرقی، ژاپن و خیلی از کشورها، ولی ایران مقام بالایی داره. اگه تقسیم بر تعداد فارسی زبان‌های تو دنیا بکنیم، ایران مقام اول رو داره، یعنی به نسبت جمعیت.
خب تعداد فارسی بله. زبان‌ها کمتره.
این خیلی یه امتیاز بزرگه، یعنی تنوع کتب به زبان فارسی واقعا تو دنیا یک نعمت بزرگی است که ما داریم و دیگران به این شکل ندارن.
خب این باید شناخت درباره این موضوع داشته باشیم بله. و اینو منتقل کنیم به نسل.
بله. و یونسکو میگه که این عامل، یعنی تعداد عناوین کتب در هر سال چاپ میشه، عامل مهمی در تشخیص سطح زندگی و آموزش و خودآگاهی اون کشوره. یعنی اگر اینا زیاد بشه، این عوامل بالا خواهد بود، در سطوح بالا سطح زندگی، آموزش، خودآگاهی. این قول یونسکو است درباره اهمیت این موضوع. یعنی ایرانی ها قابلیت های عظیمی دارن به خاطر میراث عظیم فرهنگیشون.
طبیعتا همینطوره. آقای دکتر مشیری خیلی ساکت نشستید.
خواهش میکنم. سلام، میخواستیم کلام شما
در همین موضوع میشه صحبت کرده. بله. قابلیت های زبان و فرهنگ ایرانی بله. نه تنها باید شناخته بشه، بلکه ما باید برگزینیم جذابترین و برجسته ترین نکاتشو. بله. طبیعیست که امروز حتی فرزند ما در داخل ایران بشینی مستقیم بخوایی که لدمنه براش بخونی بله. یا مرزبان نامه، خب دافعه داره، چون سخت ارتباط. باید بگردیم شیرین ترین قصه هایی که لدمنه رو، شیرین ترین قصه های شاهنامه رو، مثنوی رو،
یا حتی بازنویسی کنیم. ببخشید فرمایشتون.
حالا بازنویسی به نظر من خیلی اولویت نداره، چون اصل زبان اونقدر قابلیت داره. همه شاهنامه اونجور نیست که مردم باشه ارتباط برقرار نکنه. زبان فارسی همیشه استاد فرمودن.
مثلا درباره کلودمنه مرزبان‌نامه یه دشواری‌هایی داره.
آره.
در خصوص مولانا استاد فرمودن مولانا روح جهان امروزه و اون هم دقیقا همون بحث قصه رو که آقای دکتر فرمودن شما آقای دکتر فرمودید بحث قصه به جذاب انسان اصلا ذاتن علاقه داره با قصه و چه عاملی باعث شده که الان انقدر در کشور ایالات متحده فقط حالا مثال میزنیم تیراژ مثنوی بالا باشه بس ما این ظرفیه یا فرمودن که زبان فارسی هشتمین زبانه که کتاب به اون چاپ میشه اینا همه ظرفیت ایجاد میکنه اما چه ما چه کار بکنیم یکم بحث سن کودکی خیلی مهمه که فرمودن تجربه نشون میده هر خانواده ایرانی که یعنی اون بچهش رو از کودکی در واقع با ادبیات فارسی مانوس کرد اون نیازه عطشه رو و تسلطش رو به زبان فارسی حفظ کرده و بحث همین رسانه ها که چندی بار تاکید کردیم اینا با این رسانه ارتباط برقرار میکنن و باید دغدغه در داخل هم باشه یعنی در واقع البته به قول استاد یه سری موارد هست خیلی با مثلا بودجه کم شما فرمودید یه مدرسه مثلا اونجا حمایت هم میکنن و اصلا زبان فارسی حتی در برنامه ریزی کشورهای خارجی هم حمایتش هست یعنی
آره گروه زبان فارسی بله. تو میشه دانشگاه هست
و حتی در ترویجش مثلا اینها حتی بودجه دارن حالا هدفش رو کاری نداریم حتی چه اهدافی پشت این هست ولی حتی تو برنامه ریزی های دولتیشون هم ترویج زبان فارسی هست پس ما باید از این موقع استفاده بکنیم که این منابع رو بشناسونیم به نسل جوان و بحث قصه که در واقع خدا شاید بی حکمت نبوده خدا خیلی از قرآن قصص قرآنه که البته اون قصص حقیقی هست
ولی شکل روایت و قصه
یعنی جذابیت داره برای انسان از کودک تا جالب من یه جده شاید قصهی در پارک فضای عمومی برای بچه‌ام داشتم یه قصه میگفتم بعد یه بچه اصلا من نمیدونستم اومد گفت خب بعد این ماجرا چی شد یعنی نشون
میده
جذب قصه بچه ها جذب قصه میشن و این ادبیات گرانسنگ رو بتونیم
یکی قصه‌ست یکم بحث آهنگ و وزن شعر فارسیه که خود به خود ایجاد جذابیت میکنه به خصوص وزن شعر فارسی یا موسیقی ایرانی
اونم زبان فارسی آره. دکتر یه زبان فارسی یکی از خوش آهنگ ترین زبانهای دنیاست و
از این قابلیت آهنگ زبان فارسی هم میشه استفاده کرد ابیات زیبا رو
خوند قیصر امینپور میگفتم ما الان مثلا میگه که لطفاً از آوردن اطفال خودداری کنید فاعلاتون فاعلات یعنی همین که یه چیز اصلا ادبی نیست یعنی ایرانی زبانش حتی آقای دکتر انوری گلستانو که تحلیل میکنه داره سعدی به نثر مینویسه ولی موضوع آهنگی و فرمایش شما موسیقی ایرانی واقعا وقتی که مثلا یه خواننده میاد موسیقی مولانا رو میخونه در جهان این طرفدار پیدا میکنه و خیلی تاثیر داره موسیقی
سپاسگزارم بحث نیست که بشه ادعا کرد که تمام شده و این بحث رو میشه در سلسله برنامه بلند مدت در یک دوره زمانی بلند مدت ادامه داد شاید حالا جستجو میکنیم فرصتی که انشاءالله بشه این بحث رو کاربردی و ملموس پیش بکشیم و با تجربه های ایرانیان موقع به خارج کشور هم آشناتر بشیم شاید بشه این گفتگو صورت بگیری که آنها چه میکنن سپاسگزارم از محضر هر دو بزرگوار آقای دکتر احمدی عزیز آقای دکتر مرشدی عزیز و سپاس از شما که همراه ما بودید و تا فرصت دیگر همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم خدا نگهدار
رادیو فرهنگ آینه ای برای فرهنگ و هنر ایران زمین رادیو فرهنگ صدای آیین ها و فرهنگ ها رادیو فرهنگ صدای فرهیختگان.